ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی. با صبحانه با خبر همراه هستید. مجله صبحگاهی رادیو فردا که شما رو در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی مجد تا ساعت 8:30 دقیقه با شما خواهم بود. باز هم نوبت میرسه به خبر و باز هم همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی قرار است تا ساعتی دیگر برای دومین روز پیاپی در ژنو سر گرفته شود. در نخستین روز از این مذاکرات، پس از نشست کوتاه تمامی طرف‌ها با یکدیگر، هیئت ایرانی دیدارهای دو جانبه با هیئت‌های حاضر برگزار کرد. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز در پاسخ به پرسشی در مورد موضوع غنی‌سازی اورانیوم در داخل خاک ایران گفت همه چیز در مذاکرات معلوم خواهد شد. آقای کری گفت اینکه کشوری تصمیم به اقدام یا عدم اقدام گیرد یا اینکه مجاز به کاری باشد یا نباشد به مذاکرات بستگی خواهد داشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به مسکو سفر کرده است دیروز پس از دیدار با ولادیمیر پوتین گفت مسئله هسته ای ایران باید به همان شیوه برخورد با سلاح‌های شیمیایی سوریه حل شود. نخست وزیر اسرائیل گفت جامعه بین‌المللی باید اطمینان حاصل کند که ایران با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، ذخایر اورانیوم غنی شده خود را به خارج بفرستد و راکتور آب سنگین عراق را تعطیل کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا شب گذشته گفت که با دولت افغانستان بر سر متن نهایی پیمان امنیتی میان دو کشور توافق حاصل شده است. متن این پیمان قرار است امروز در نشست لویه‌جرگه افغانستان مورد بررسی نهایی قرار گیرد. مطابق پیشنویس پیمان امنیتی دو کشور که دولت افغانستان دیروز آن را منتشر کرد، محاکمه سربازان آمریکایی مجرم در خاک افغانستان اما بنابر قوانین ایالات متحده صورت خواهد گرفت. این موضوع یکی از موارد اصلی اختلاف میان دو کشور بود. موافقت نامه امنیتی نحوه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را پس از سال 2014 تعیین می‌کند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا دیروز حکومت ایران را به نقض حقوق اقلیت‌های دینی محکوم کرد و خواستار آزادی سعید عابدینی کشیش زندانی در ایران شد. در قطعنامه‌ای که تمامی اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با آن رأی مثبت دادند، بازداشت سعید عابدینی نمونه‌ای از نقض حقوق بشر در حکومت ایران خوانده شده و از دولت اوباما خواسته است تا برای آزادی این شهروند ایرانی آمریکایی تلاش بیشتری به خرج دهد. همزمان یک مرکز غیرانتفاعی در آمریکا هم کمپینی برای آزادی آقای عابدینی به راه انداخته است. سعید عابدینی نوکیش مسیحی است که مهر ماه 1391 در ایران بازداشت و پس از آن به اتهام تشکیل و راه اندازی کلیساهای خانگی از سوی دستگاه قضایی ایران به 8 سال زندان محکوم شد. خانواده آقای عابدینی تاکید دارند که او به قصد دیدار با خانواده و تأسیس یک پرورشگاه به ایران رفته بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز اسامی 11 نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد. فهرست اولیه شامل نام 10 نامزد بود، اما در فهرست نهایی نام داوود سلطانزی که در مرحله ابتدایی رد شده بود نیز اضافه شده است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است اردیبهشت سال آینده برگزار شود. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید نرخ تورم نقطه به نقطه از شهریور تا مهر ماه از 41% به 37% کاهش یافته است. آقای نوبخت به خبرگزاری‌های ایران گفت دولت انتظار دارد روند کاهش تورم همچنان ادامه یابد و میکوشد این نرخ در سال 93 به زیر 30% برسد. قائم مقام وزیر مسکن، راه و شهرسازی ایران از تمایل چند شرکت آمریکایی برای برقراری پرواز مستقیم هوایی به ایران خبر داد. علی محمد نوریان، قائم مقام وزیر راه گفت 3 شرکت هواپیمایی ایرانی و چند شرکت آمریکایی و کانادایی آمادگی برقراری پرواز مستقیم میان ایران و آمریکا را دارند. ملاله یوسفزئی، فعال اجتماعی پاکستانی، دیروز جایزه ساخاروف سال 2013 اتحادیه اروپا را در محل پارلمان این اتحادیه دریافت کرد. خانم یوسفزئی دریافت این جایزه را افتخاری بزرگ برای خود دانست و گفت این توجه مشوق بزرگ برای او در راه پیگیری تلاش‌های آموزشی‌اش خواهد بود. اتحادیه اروپا در ماه گذشته میلادی این دختر 16 ساله را به دلیل تلاش‌هایش در راستای پیگیری حق تحصیل کودکان برنده جایزه حقوق بشری ساخاروف اعلام کرده بود. دست کم 10 نظامی مصری به دنبال انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در صحرای سینا کشته شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این خودرو حامل نیروهایی بوده که از محل مأموریتشان در شهر مرزی رفح باز می‌گشتند. انفجار روز چهارشنبه پرتلفات‌ترین حمله به نظامیان مصری از زمان سقوط محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر تاکنون به شمار می‌رود. خانم کریمی،
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری که در سه نوبت ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. و اما تأثیر سخنان آیت الله خامنه‌ای بر ادامه مذاکرات هسته‌ای در ژنو و تحلیل نشریات آلمانی در مورد آنچه پشت درهای بسته در ژنو می‌گذره از جمله گزارش‌هایی هستند که در بخش سوم صبحانه با خبر خواهیم شنید. همچنین به بررسی احتمال برقراری پرواز مستقیم ایران به آمریکا و نیز آخرین بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر خواهیم پرداخت. صبح چهارشنبه و ساعتی قبل از شروع دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی شدید اللحنی آمریکا و دیگر کشورهای غربی را مورد انتقاد قرار داد. همکارم وحید پوراستا در همین زمینه گفتگویی داشته با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان و از او پرسیده این سخنان ساعتی قبل از شروع مذاکرات هسته‌ای با چه قصد و نیتی انجام شد. مهدی مهدوی آزاد:
من معتقدم حرف‌های آقای خامنه‌ای در این مقطع جزی از یک پازل بزرگ هست. در دو روز اخیر چهار اتفاق خیلی مهم افتاده. اول اینکه خبرگزاری‌های اصولگرایان اعلام کردند که مجلس یک طرح سختگیرانه‌ای داره که تقریبا شبیه شوخی هم هست، که بر مبنای اون ادعا شد که صد نماینده هم امضاش کردن و هنوز البته به تصویب نرسیده و در صحن هم مطرح نشده، که اگر این طرح مطرح بشه تقریبا هیچ جایی برای مذاکره کنندگان باقی نمی‌مونه، یعنی حتی نسازی 20% هم خط قرمز معرفه میشه. دوم، آقای جواد ظریف اومد در یوتیوب یک کلیپ 5 دقیقه‌ای رو در واقع گذاشت به چندین زبان دنیا و این اولین بار بود از دیپلماسی عمومی استفاده میشد و اونجا روی خوش جمهوری اسلامی رو نشون داد. سوم، آقای روحانی با نخست وزیر بریتانیا گفتگوی تلفنی کرد که این اولین گفتگوی تلفنی سران اجرایی دو کشور بعد از 10 ساله و نهایتاً امروز لحظاتی قبل از مذاکرات سخنرانی آیت الله خامنه‌ای با اون لحن شداد و قلاز بود. من معتقدم اینها جزئی از یک پازله و این پازل یک هدف بیشتر نداره و اون هم کسب امتیازات بیشتر در مقابل گروه پنج به اضافه یک. بنابراین قبل از اینکه این اظهارات رو ایدئولوژیک بدونم، یک اظهارات پراگماتیستی میدونم برای کسب امتیازات بیشتر در مقابل گروه پنج به علاوه یک.
آقای مهدوی آزاد، با این اوصاف آیا این گونه لحنی که ایشون علیه آمریکا و اسرائیل و دولت فرانسه به کار برد، از واژه‌های تندی هم استفاده کرد، کینه شطوری برای آمریکا استفاده کرد، برای اسرائیل از سگ هار نجس نحس استفاده کرد، آیا این واژه‌ها و عبارت‌ها در مذاکرات امروز تأثیرگذار نخواهد بود؟
ببینید، البته لحن آیت الله خامنه‌ای هیچگاه دیپلماتیک و امیدبخش نبوده، اما واقعیت این هست که حرف‌های امروز رهبری جمهوری اسلامی با ادبیاتی بسیار 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 بدتر از آنچه که در 20 سال گذشته انجام شده در واقع صورت گرفته و بوده. من فکر می‌کنم که این ناشی از سه مسئله است. یکی واکنشی است به نقش اسرائیل و اظهاراتی که سران اسرائیل به خصوص آقای نتانیاهو داشتند. دوم، واکنشی است به بازی اسرائیل و نهایتاً تحرکات کنگره آمریکا. من تصور میکنم آیت الله خامنه ای کمی در واقع شوکه شده. او تصور میکرد با نرمش جمهوری اسلامی به سادگی غرب آغوشش رو باز میکنه و در همون دور اول تفاهم صورت میگیره، در صورتی که غرب سختگیری کرد کمی. بنابراین من فکر میکنم این واکنشی است نسبت به شوکه شدن آیت الله خامنه ای در مرحله اول، و در مرحله دوم تلاشی برای حفظ پایگاه و جایگاه اجتماعی آیت الله خامنه ای که همون بسیجیان شنونده اظهارات ایشون بودند.
یعنی به توصیف شما آقای خامنه ای این سخنرانی رو بیشتر برای داخل ایران انجام داد تا برای خارجی ها؟
تردید وجود نداره که بخش اصلی اظهارات آقای خامنه ای معطوف به داخل کشور بود. در داخل صحبت های آقای خامنه ای چند بار صحبت میشه که ما از این حمایت میکنیم، اما در جمله بعدش اون رو نقض کرده، یعنی جای فراری برای خودش باقی گذاشته تا در صورت رخداد هر واقعی و هر واکنشی از جهان غرب بتونه بگه که من موضعم چنین بوده و موضع من درست بوده. اما بخشش که مربوط به جهان غرب و پنج به اضافه یک و مذاکرات بوده با لحنی مؤدبانه تر بیان شد.
آقای مهدوی آزاد، شما مهمترین تفاوت سخنرانی ایشون رو با سخنرانی های قبلی آقای خامنه‌ای در چی میبینید؟
ببینید دو سخنرانی خیلی معروف داره آقای خامنه ای در بعد از پیروزی آقای روحانی، یکی اونجا که از نرمش قهرمانان سخن میگه و دوم سخنرانی که قبل از 13 آبان میکنه. بزرگترین تفاوت این هست که ظاهرا دیدگاه منفی و نگرانی های آقای خامنه ای نسبت به مذاکرات بیشتر شده، یعنی هم لحن یک کمی منفی تر شده و هم یک ذره تاکید بر این که دولت باید تند بگیره، من موافق نیستم، اینها بیشتر شده و پررنگ تر شده. به نظر میرسه آقای خامنه ای همچنان شوکه هست از سرسختی غرب و سعی میکنه که بسیار محتاطانه تر از قبل رفتار کنه.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ میداد. در ارتباط با دوره تازه گفتگوهای اتمی در ژنو، برخی از روزنامه‌های آلمانی زبان هم به تجزیه و تحلیل این مذاکرات پرداختند که چکیده‌ای از این اظهار نظرها رو همکارم شهرام میریان در گزارشی بازتاب داده. با هم می‌شنویم.
ایران موشک‌هایی می‌سازد که برد آنها تا اروپا می‌رسد. عنوان گزارش روزنامه دیولت است که گفتگوی بنیامین نتانیاهو با روزنامه آلمانی بیلد را دستمایه گزارش خود قرار داده و نوشته به گفته نخست وزیر اسرائیل، ایران موشک‌های قاره‌پیمایی می‌سازد که نه تنها اسرائیل بلکه اروپا و آمریکا را هم نشانه می‌گیرند. موشک هایی که حامل مواد منفجره نیست بلکه مجهز به کلاهک های اتمی خواهند بود. دیولت سپس می نویسد به گفته نتانیاهو، روزی آلمانی ها از خواب بر می خیزند و در می یابند که موشک های اتمی ایران شهرهای کشورشان را نشانه گرفته. در مقابل روزنامه تاگس اشپیگل نظر فولکر پرتس رئیس بنیاد علوم و سیاست در برلین را درباره این گفته های نخست وزیر اسرائیل جویا شده و او در پاسخ گفته ایران که در حال حاضر فاقد بمب اتمی است، اگر روزی صاحب این بمب شود و دست به یک حمله اتمی علیه یک کشور عضو ناتو، اسرائیل و یا احتمالاً هر کشور دیگری بزند، در واقع دست به خودکشی زده، زیرا حملات متقابل آن کشور را برای همیشه از پای در می آورد. راه برای توافق بر سر کشمکش اتمی باز است. عنوان روزنامه اتریشی دی پرس است که می نویسد رسیدن به یک توافق موقت هدف این دور از مذاکرات است. توافقی که اگر صورت گیرد، ضمن آنکه جلوی گسترش برنامه اتمی ایران گرفته می شود، همزمان تحریم ها علیه ایران هم به تدریج رو به کاهش می گذارد. به نوشته این روزنامه اتریشی، توافق جامع و پایدار با ایران زمانی عملی می شود که طرفهای مذاکره کننده تضمین کامل به دست آورند که برنامه اتمی ایران رو به سوی اهداف انسانی و صلح آمیز دارد. و بالاخره اوباما نظر سنای آمریکا را به سوی سیاست خود در قبال ایران جلب می کند. عنوان گزارش روزنامه فرانکفورتر آلگماینه است که می نویسد باراک اوباما بر تلاش های خود افسوده تا سنای آمریکا را از تشدید تحریم ها علیه ایران دور سازد. به این خاطر رئیس جمهور آمریکا یک روز پیش از سومین دور گفتگوها در ژنو چهره های شاخص سنا از هر دو حزب آمریکا را به کاخ سفید دعوت کرد تا از آنها بخواهد جلوی احتمال پیشرفت این دور از مذاکرات را نگیرند. شهرام میریان، رادیو فردا.
2-0-420-733-595-555 و همینطور 2-0-7-926-011-57-30 شماره های پیامک گیرهای رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اما در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم که با شماره تماس 2-0-42-02-21-12-21-12 تماس گرفتند.
این آقای خامنه ای دائما تو صحبتاش میگه دشمنان اینجوری، دشمنان اونجوری. والا ما نفهمیدیم دشمن که، من فکر میکنم خودش بیشتر از همه دشمن ملت ایرانه، چون تا حالا هر کاری که اون کرده تمام ملت ایرانو به کشت و کشتار و بیغذایی و بدبختی و نفله و همه دردایی که ما داریم از دست اونه. بنابراین دشمنی غیر از اون وجود نداره.
اگر یک مجلس خبرگان واقعی وجود داشت، علی خامنه‌ای را به اتهامات متعدد من جمله بازداشت غیرقانونی مرحوم منتظری و همچنین کروبی و موسوی و همسرش، او را از رهبری خلع و با تشکیل یک پرونده جنایی او را در یک مجلس لایتدار تحت پیگرد قانون قرار می داد. با تشکر.
آقا این ملت چه به بمب اتمی برسه چه به بمب اتمی نرسه، تنها راهش اینه که این نظام عوض شه. پس چه بهتر که این تحریما بیشتر شه، برای که این ملت یه تکونی به خودش بده. این تنها راهیه که این ملت میتونه یه نفس راحتی بکشه، وگرنه با بمب اتمی این نظام 2300 ساله میشه. آقا
آقای خامنه‌ای، سگ‌ها پاکند، با وفا هستند، با هوش هستند و به اون آدمیانی که اصلاً آدمیت ندارند شرف دارند. پس این توهین نیست، خودتونو بی خودی ضایع و کوچیک نکنین و اینقدر با ملت بزرگ ما لجبازی نکنین. شما دارین واقعاً به تبل جنگ میکوبین و این خیلی مشخصه، دست بردارین.
آقای خامنه‌ای گفتن که مردم ایران باید 150 میلیون بشن و حالا هم در مسئله هسته‌ای میخوام به یه نکته اشاره کنم. آقای خامنه‌ای موقعی که میگن 150 میلیون مردم بشن، دیگه نمیگن مردم برای اینکه 150 میلیون نفر بشن، یه پیش‌زمینه‌های بالاخره لازمه تا این اتفاق بخواد بیفته، یعنی به بیمارستان، به مدرسه، به مراکز خدمات عمومی، به شهرداری، یعنی خدمات شهرداری، به همه اینا نیازمند. اما در مسئله هسته‌ای میشون همونطوری فکر میکنم، بدون اینکه بیشتر اینا رو در نظر مثلا بگیر. خب اصلا گیرم که ایران هسته‌ای باشه، نیروگاه هم داشته باشه. خب این نیروگاه اگر اتفاق براش بیفته، ترک بخوره یا حالا هر اتفاقی، من نمیدونم، کارشناس نیست، اما اگر نیاز باشه به تخلیه مناطق مسکونی اطراف اون نیروگاه، آیا این امکان در رژیم جمهوری اسلامی وجود داره که بتونه سریعاً 4-5 میلیون نفر آدم رو اسکان بده و تمام امکانات رو براشون فراهم کنه، در حالی که این مردم الان خیلی هاشون دارن کار میکنن اما نون ندارن بخورن، نون نمیگیرن. خب دولت الان نمیتونه براشون تامین کنه. اگر چنین اتفاقی بیفته، آیا این دولت میتونه به 5 میلیون نفر که همونطوری که ژاپن رو داریم میبینیم بسیاری از مردم تخلیه کردن از مناطقی که اون نیروگاهشون دچار آسیب شده، آیا همچین امکانی در ایران وجود داره؟ آقای خامنه‌ای شما که میفرمایید همینجوری ارده ناشتا میدی.
دستاوردهای مهم در واقع جناب آقای روحانی بعد از 100 روز اینه که دوباره دارن دیشا رو جمع میکنن، دوباره دارن مزاحم میشن به مردم بعضی حرفا.
آقای خامنه‌ای، شما را به خدا قسم میدهیم درباره این اتمی اینقدر لجباز به خرج نده، بذار این مردم یک نفسی بکشن، نکن این کار، دنیا گذشتنی است، نیست فردا کسی نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده بدون نام برای ما نوشته آقای روحانی گفت که کلید قفل در جیب من است، ولی با سخنان رهبر که خط قرمز تعیین کرد قفل عوض شده و کلید روحانی باید در جیبش بماند تا ابد. شنونده دیگری هم برای ما اینطور پیامک فرستاده که نباید از ادبیات رهبر ناراحت شوید، چون ایشان هر وقت ناراحت می شود اگر با ادبیات بد حمله نکند احتمال سکته دارد و باید با این گفتارها ناراحتی را از دلش خالی کند. شنونده دیگری هم این اسمس رو فرستاده که سخنان تند رهبر و ادبیات ایشان در سیاست خارجی چون قدرت اجرایی ندارد مجبور است که با لحن بد و حمله به اسرائیل و آمریکا داغی از دلش بیرون بیاورد و با زیر بار مشکلات داخلی شانه خالی کند. و شنونده دیگری هم برای ما اینطور اسمس فرستاده که اگر نیت خطوط قرمز از اول اصلاح آبادانی واقعی بود، خود به خود ایران و کل منطقه رشد و ترقی میکرد.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در حالی که هنوز سرنوشت و زمان برگزاری کنفرانس ژنو 2 سوریه نامعلوم است، نیروهای دولتی سوریه در روزهای گذشته به موفقیت‌های نظامی متعددی در مناطق مختلف دست پیدا کردند. از جمله نیروهای هوادار بشار اسد منطقه مهمی در مرز لبنان را از شورشیان پس گرفتند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
ارتش سوریه با حمله به منطقه‌ای مهم و استراتژیک در مرز لبنان که در دست شورشیان مخالف حکومت آن کشور بود، توانست شهر قاره که در عین حال نقطه کلیدی در مسیر ترابری شورشیان تا حمص و دمشق محسوب می‌شود را پس بگیرد. یک مقام ارتش سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته است که این شهر پس از 3 روز درگیری اینک در دست نیروهای حکومتی است. شورشیان سوری به این اخبار واکنشی نشان ندادند، اما دیدبان حقوق بشر سوریه که مقران در لندن است میگوید جبهه نصرت دستور عقب نشینی از قاره را صادر و قول داده است که به زودی به این محل برگردد. گفته شده است که قاره از آخرین مسیرهایی بود که شورشیان سوری از طریق آن به خارج ارتباط داشتند. بنابر گزارش شبکه الجزیره، نزدیک به 1700 خانوار طی درگیری‌ها در قاره به لبنان گریختند. کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد میگوید از روز جمعه دست کم 6000 نفر به لبنان گریختند. لبنان در حال حاضر میزبان بیش از 800000 پناهنده سوری است. به گزارش خبرگزاری آلمان، روز چهارشنبه 2 بمب‌گذار انتحاری در حومه دمشق دست کم 23 تن از نیروهای دولتی سوریه را کشته و مجروح کردند. خبرگزاری آلمان به نقل از سازمان ناظر حقوق بشر سوریه می نویسد یک بمبگذار انتحاری وابسته به گروه امارات اسلامی عراق و شام در یک پست بازرسی ارتش خود را منفجر کرد و بمبگذار دوم خود را در برابر ساختمان سازمان امنیت ارتش در النابک منفجر کرد. نیروهای سوری در هفته گذشته هم با کمک نیروهای حزب الله چندین منطقه در کوهستان‌های الکلمون در نزدیکی دمشق را از مخالفین پس گرفتند. در این میان خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشت که موضوع سوریه از جمله دستور کار مهم اجلاس اتحادیه اروپا با مقام‌های چینی خواهد بود. این اجلاس روز پنجشنبه در چین آغاز خواهد شد. در این میان روز سه‌شنبه پیکر عبدالقادر صالح، یکی از فرماندهان مخالف حکومت سوریه که در پی یک حمله هوایی نیروهای سوری به سختی مجروح و در یک بیمارستان در ترکیه درگذشت، در قطر به خاک سپرده شد. قطر از حامیان و کمک کنندگان به گردان اسلام‌گرای توحید است که عبدالقادر صالح یکی از فرماندهان آن بود. التوحید از جمله نیروهای مخالف دولت اسد است که بخشی از شهر حلب را تسخیر کرده بود. احمد جربا، رهبر ائتلاف ملی که در مراسم خاکسپاری عبدالقادر صالح شرکت کرده بود، گفت شورشیان انتقام رهبران خود را خواهند گرفت.
گزارش همکاران فریدون زرنگار را شنیدید. سازمان دیدبان حقوق بشر به تازگی در گزارشی به بررسی وضعیت پناهجویان افغان در ایران پرداخته و شرایط زندگی آنها را از جمله در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی ناگوار دانسته است. همکارم نوشین سید حسینی نگاهی دارد به این گزارش.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با انتشار گزارشی خبر داد که پناهجویان افغان ساکن ایران با اذیت و آزار فزاینده‌ای روبرو هستند، ضمن اینکه بدتر شدن اوضاع اقتصادی ایران وضعیت این پناهجویان را وخیم‌تر کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر که تحت عنوان میهمانان ناخواسته منتشر شده، به جزئیاتی درباره افزایش دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت و ضرب و شتم و اذیت و آزار بیش از 1 میلیون افغان در ایران اشاره شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در ادامه این گزارش از مشکلات پناهجویان و پناهندگان افغان در ایران از جمله برای دریافت خدمات اجتماعی خبر داده و اضافه کرده که آنها در رویارویی با نقض حقوقشان توسط دولت یا بخش خصوصی دسترسی کمی به کمک‌های قانونی دارند. بنابر این گزارش، اداره مهاجرت ایران خبر داده است که تنها حدود 840 هزار نفر از 2 میلیون و 400 هزار افغان ساکن ایران به عنوان پناهنده ثبت شدند. بر اساس این گزارش، تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران بر شرایط زندگی پناهندگان افغان هم تأثیراتی منفی بر جای گذاشته و باعث شده که دولت ایران در رویارویی با مشکلاتی از قبیل تورم و بیکاری از رسیدگی به اقشار آسیب پذیر از جمله پناهندگان باز بماند. دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است همچنین می‌نویسد که شماری از مقام‌های افغان ایران را متهم می‌کنند که از مسئله بازگرداندن اجباری پناهجویان به عنوان اهرمی سیاسی برای باج‌خواهی علیه دولت افغانستان استفاده می‌کند. از سوی دیگر روز سه‌شنبه یکی از کمیته‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای نسبت به ادامه نقض جدی حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز قرار است رأی‌گیری نهایی درباره پیشنویس این قطعنامه ماه آینده در مجمع عمومی سازمان ملل انجام شود. به نوشته رویترز تصویب این قطعنامه در کمیته سوم که 193 کشور عضو آن هستند پیامدهای قانونی در بر ندارد، اما فشار بین المللی بر ایران را افزایش داده و انزوای بیشتر جمهوری اسلامی را به دنبال خواهد داشت.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی را شنیدید. شنونده ای آقای آقایی نماینده سلماس رو خطاب قرار داده و برای ما اینطور اسمس فرستاده که پس آن همه وعده ها که در زمان انتخابات درباره بازگشایی بازارچه مرزی کوزه رش می دادید چه شد؟ شنونده دیگری بدون نام برای ما نوشته این خواست ما ایرانیان است. منافع ملی باید به دور از تاثیرپذیری و بر پایه عدالت باشد. آمریکا نباید منافعش را فدای اسرائیل و حاکمان دیکتاتور کشورهای عربی کند. دیگر از اعمال زور و تهدید و تحریم و روش‌های غیر اخلاقی دست بردارید و قدری درایت پیشه کنید. شنونده دیگری هم که خودشون مهرشاد معرفی کرده برای ما نوشته آقای خامنه‌ای فرمایش کردند تحریم‌ها هیچ اثری در مردم ندارد، از نظر شان مردم یعنی ذوب شدگان در ولایت. و علی محمد نوریان قائم مقام وزیر مسکن راه و شهرسازی ایران از تمایل چند شرکت آمریکایی برای برقراری پرواز مستقیم هوایی به ایران خبر داده. به گفته این مقام وزارت راه، در حال حاضر شرایط مذاکرات روند مثبتی دارد و آمریکایی‌ها علائمی نشان دادند که مایل به برقراری این پرواز هستند. بیشتر بشنویم از فریدون زهنگار.
با خوشبینی هایی که از گفتگوهای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 به وجود آمده است، مقام های ایرانی امیدوارند به زودی پروازهای مستقیم میان ایران و ایالات متحده آمریکا برقرار شود. خبرگزاری فارس به نقل از علی محمد نوریان قائم مقام وزیر مسکن راه و شهرسازی روز سه‌شنبه نوشت اگر مذاکرات چند روز آینده به سمت نتایج مثبتی پیش برود، حداکثر تا 5 هفته دیگر می توان پرواز مستقیم را برقرار کرد. آقای نوریان در این حال گفته است در ابتدا این پرواز به صورت چارتر خواهد بود. به گفته این مقام ایرانی، سه شرکت هواپیمایی ایرانی و چند شرکت آمریکایی و کانادایی هم آمادگی برقراری پرواز مستقیم میان ایران و آمریکا را دارند. به نوشته خبرگزاری فارس، فرهاد پرورش مدیر عامل شرکت هواپیمایی هما هم گفته است این شرکت در صورت دریافت مجوز پرواز به آمریکا آمادگی برای برقراری پرواز مستقیم با آمریکا را دارد. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه نوشت مهر ماه گذشته در پی سفر حسن روحانی به آمریکا، اکبر ترکان از دستور بررسی برقراری خط پرواز مستقیم میان ایران و آمریکا خبر داده و این اقدام را در جهت تأکید نظر رئیس جمهوری بر افزایش خدمات رسانی به ایرانیان اعلام کرده بود. سه ماه پیش از آن هم در آخرین روزهای دولت احمدی نژاد، علی اکبر صالحی وزیر خارجه وقت از ایجاد خطوط پرواز مستقیم میان ایران و آمریکا گفته بود. پرواز مستقیم میان ایران و آمریکا پس از انقلاب و تا پیش از اشغال سفارت آمریکا در تهران ادامه داشت. آخرین پرواز مستقیم بین دو کشور 34 سال پیش روز 7 نوامبر انجام شد. یک کارشناس حمل و نقل در تهران به رادیو فردا میگوید برقراری پرواز میان ایران و ایالات متحده آمریکا از نظر فنی هیچ مشکلی ندارد، چون هواپیمایی ملی ایران میتواند در صورت بهبود روابط ایران و آمریکا و لغو تحریم‌ها علیه ایران با خرید هواپیماهای نو و نوسازی ناوگان هوایی خود دست به حمل و نقل مسافر و بار به آمریکا بزند. کارشناسان حمل و نقل پیش بینی می‌کنند با توجه به زندگی بیش از 1 میلیون ایرانی در ایالات متحده آمریکا، برقراری پرواز مستقیم میان دو کشور منبع درآمد مهمی برای شرکت‌های هواپیمایی و از جمله ایران ایر باشد. لازم به یادآوری است که این تنها مقام‌های ایرانی نیستند که مایل به برقراری پرواز میان ایران و آمریکا هستند. شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی و خارجی هم با علاقه منتظر یک چنین رویدادی هستند.
با پایان گزارش همکارم فریدون زرنگار به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما دو اسمس دیگه باقی مونده که فرصت دارم براتون بخونم. شنونده‌ای برای ما نوشته قیمت تنها چیزی که از زمان آغاز کار دولت تدبیر و امید و اعتدال در ایران کاهش پیدا کرده مواد مخدر است. همین. شنونده دیگری هم نوشته کاش انقدر که آقایان به فکر حق هسته‌ای ملت هستند به فکر خود ملت بودند. و کم کم میریم تا صبحی دیگر رو هم با هم به پایان برسونیم. یک ساعت و نیم با صبحانه با خبر همراه با شما بودیم، تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.